ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در جمعه شب تعطیل خودتون 25 تیر ماه، شمایی که برای شنیدن خبرهای تازه ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع تحلیلی و خبری که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما مثل همیشه مجله شامگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم هانا کاویانی در استودیو همراه ماست.
با سلام. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در دومین اظهار نظر عمومی پس از حمله شهر نیس گفت 50 نفر از مجروحان این حمله در شرایط وخیمی بین مرگ و زندگی به سر می‌برند. رئیس جمهوری فرانسه در سخنان بعد از ظهر جمعه خود همچنین گفت در میان کشته‌های حمله پنج شنبه در شهر نیس تعداد زیادی کودک و تبعه خارجی دیده می‌شود. او همچنین گفت جنگ با تروریسم به دلیل ادامه تلاش‌های تروریست‌ها برای حمله به ارزش‌های غربی طولانی خواهد بود. فرانسوا اولاند پیش از این تصریح کرده بود که فرانسه از جانب آنچه تروریسم اسلامی خواند مورد تهدید قرار گرفته است. پلیس فرانسه تا کنون مرگ 84 نفر در جریان حمله یک کامیون به عابران پیاده در شهر نیس را تایید کرده است. فرمانده انتظامی شهر مهاباد از دستگیری 3 نفر در جریان یک درگیری مسلحانه در این شهرستان خبر داد. سرهنگ فتای بابا نجات به خبرگزاری ایرنا گفته است که این درگیری مسلحانه شامگاه چهارشنبه در یکی از محلات نزدیک بیمارستان امام خمینی مهاباد روی داد. این مقام انتظامی دلیل این تیراندازی را اختلافات شخصی اعلام و گفته است که در جریان آن به کسی آسیبی نرسیده است. شهرستان مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده و در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از وقوع درگیری میان نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران با سپاه پاسداران در حاشیه این شهر مطرح شده بود. هزاران نفر روز جمعه در میدان التحریر بغداد، پایتخت عراق، در اعتراض به اقدامات دولت این کشور تجمع کردند. این تجمع به دنبال فراخوان مقتدی صدر، روحانی شیعه منتقد دولت، با وجود هشدارهای حکومت عراق و اتخاذ تدابیر امنیتی گسترده برگزار شد. گزارش شده است که در این تجمع مقتدی صدر نیز حضور پیدا کرده و در سخنانی خواستار استعفای رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس شده است. جریان هوادار صدر به فساد اداری و روند کند اصلاحات وعده داده شده از سوی حیدر عبادی نخست وزیر عراق معترض هستند. آنها تاکنون تجمعات مختلفی در بغداد برگزار کردند که یکی از آنها با تسخیر پارلمان و تخریب بخشی از اموال آن همراه بود. جمعی از فعالان حقوق بشر و سینماگران ایرانی با درخواست از نرگس محمدی برای پایان اعتصاب غذایش از مقام‌های ایران خواستند که به وضعیت و خواسته او توجه کنند. در این بیانیه که روز پنج شنبه منتشر شد، با قانونی خوانده شدن خواسته خانم محمدی برای تماس با فرزندانش، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است که به نوشته امضا کنندگان این بیانیه هرچه زودتر به هر گونه تخلف از قانون اساسی درباره جرم سیاسی پایان دهند. این بیانیه به امضای چهره‌هایی چون اسقر فرهادی، جعفر پناهی، نسرین ستوده، فریبرز رئیس‌دانا، محمد ملکی و محمد نوریزاد رسیده است. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از روز 7 تیر ماه در اعتراض به ممانعت مقام‌های قضایی و امنیتی ایران از تماس تلفنی با فرزندان خردسالش اعتصاب قضا کرده است. و مجلس نمایندگان آمریکا پنج شنبه شب به وقت آمریکا به 2 لایحه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت دادند که بر مبنای آنها تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این لوایح دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار قطع می شود و همچنین تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال می شود. این لوایح با رأی مثبت اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت این مجلس را در دست دارند تصویب شد. یک روز پیش از تصویب این لوایح، مجلس نمایندگان آمریکا به لایحه دیگری که خرید آب سنگین بیشتر از ایران را ممنوع کرد رأی داده بود. این لوایح باید از سوی مجلس سنای آمریکا نیز تصویب شوند. دولت باراک اوباما گفته است که مخالف این لوایح است و در صورت تصویب در سنا از سوی باراک اوباما وتو خواهند شد.
خیلی متشکرم. از سهانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شانگاهی رادیو فرداست. تازه ترین و آخرین خبرها رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و اگر مشکل دارید برای اینکه مستقیم به سایت ما سر بزنید، از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید این اخبار رو دریافت کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از تازه ترین خبرها و واکنش ها به حمله کامیونی به مردم در شهر نیس فرانسه خواهید شنید و اینکه افراط گرایی چه عوامل رشدی دارد.
این افراد تحت تاثیر جریانات اصلی و شناخته شده و ریشه دار جهان اسلام نیستند. رهبران فکری جهان تشیع در بین اینها اصلا نفوذی ندارند.
ادامه اعتصاب قضایی نرگس محمدی در زندان در اعتراض به محدودیت‌ها برای تماس با فرزندانش و فعالان اجتماعی و هنرمندانی که خواهان پاسخگویی مقام‌ها هستند.
یکی از مشکلات جامعه ما این هستش که هر اتفاقی که میفته پاسخگو نیستن به مردم جامعه. مردم سوال میکنن ولی پاسخی نمیشنون.
و تصویب 3 طرح در مجلس نمایندگان آمریکا در حاشیه سالگرد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی.
برای سیاستمداران آمریکایی دلیلی وجود نداره که میدان رو برای رقبای اروپایی خودشون باز کنن، خالی بکنن و خودشون بیرون بمونن.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. احتمالاً از صبح تا این لحظه در خبرها شنیدید که راننده یک کامیون پنجشنبه شب 24 تیر ماه در شهر نیس فرانسه به جمعیتی که برای تماشای آتش بازی روز باستیل، جشن ملی فرانسه، به ساحل رفته بودند حمله کرد و مردم را زیر گرفت. شمار تلفات این حمله تا الان به 84 تن رسیده و اونطور که خبرها و گزارش‌های خبرگزاری‌ها نشون میده، حال 18 نفر از مجروحان این حادثه وخیم توصیف شده. همکارم شاهین بشیری این جریان رو دنبال کرده و با ما در استودیو هست. ابتدا از کل ماجرا برای ما بگو شاهین، برای کسانی که شاید در جریان جزئیات نباشن.
با سلام، من اول توضیح بدم. روز باستیل یکی از روزهای ملی مهم فرانسه است که مردم در اون روز، در واقع تا شب، تا پاسی از شب میان و شادی میکنن. یک روز ملی هست. این فردی که این روز یا این ساعت رو انتخاب کرده برای این حرکتش، در واقع متاسفانه واقعا شاید بگم یه انتخاب خیلی بدی بوده. به هر حال تا الان 84 نفر کشته شدن در این ماجرا. حالا 18 نفرشون از این مجروحان بسیار وخیم هست. تعداد زیادی کودک در بین اینها دیده میشه. گواهی نامه به دست اومده در کامیون که یک کامیون سفید رنگ بوده نشون میده که متعلق به یه مرد 31 ساله فرانسوی تونسی تباره. این کامیون پر از مواد منفجره، نارنجک و سلاح بوده ولی موفق نشده راننده که کامیون رو منفجر کنه. بعد وقتی که شروع میکنه به در واقع این حرکت، ابتدا شلیک میکنه به مردم، بعد کامیون رو به حرکت در میاره و در طول حرکت سرعت میگیره. به طول 2 کیلومتر تمام افرادی رو که در مسیرش قرار داشتن زیر میگیره و خب این تعداد افراد کشته میشن. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، سفرش رو به جنوب این کشور نیمه کاره میذاره و به پاریس برمیگرده تا در جلسه ستاد بحران در وزارت کشور شرکت کنه. ایشون روز جمعه تصریح کرد اون چیزی که در نیس رخ داده قطعا یک حمله تروریستی و نمیشه ماهیت تروریستی اون رو انکار کرد. آقای اولاند همراه با وزیر کشور فرانسه مانوئل والز از مجروحان حمله نیس در بیمارستان این شهر دیدن کرد و گفت هنوز الان حدود 50 نفر در بین مرگ و زندگی قرار دارند. بعد ایشون گفتش که نبرد با دشمنی که آزادی رو هدف قرار داده طولانی خواهد بود. آقای اولاند همچنین گفتن
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26
من تصمیم گرفتم وضعیت فوق‌العاده را که قرار بود 26 جولای یعنی 11 روز دیگر خاتمه یابد به مدت 3 ماه دیگه تمدید کنم. لایحه‌ای در همین زمینه طی هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد. هیچ چیز نمی‌تواند باعث سستی ما در نبرد علیه تروریسم شود. ما بار دیگر بر میزان عملیاتمان در سوریه و عراق می‌افزاییم و به خصوص در مخفیگاه‌هایشان به کسانی حمله خواهیم کرد که در خاک به ما حمله
می‌کنند.
همونطور که می‌دونین بر اساس قوانین فرانسه هر گونه تمدید وضعیت اضطراری بیشتر از 12 روز باید به تایید پارلمان برسه. برای این هستش که آقای اولاند گفته که لایحه‌ای رو برای ارائه به پارلمان آماده می‌کنن. آقای اولاند الان نیروهای ذخیره ارتش، نیروهای مخصوص پلیس و حتی ژاندارمری رو برای ساماندهی فراخونده و برای این آخرین خبرهایی بودش که من داشتم.
به غیر از آقای اولاند، از رئیس جمهور آمریکا تا برخی از مقام‌های اروپایی به این موضوع واکنش نشون دادن. چه افرادی در این زمینه اظهار نظر کردند؟
بله، اولا که در شورای امنیت سازمان ملل یک دقیقه سکوت برای احترام به جان باختگان واقعه شهر نیست انجام گرفت. بعد در یک کشور مثلا اسپانیا کاملا در این زمینه اعلام موضع کرده. وزیر کشور اسپانیا گفته با فرانسه به این توافق رسیدن که تدابیر امنیتی در مرزهاشون رو که برای مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا و همینطور تور دو فرانس افزایش داده بودن در همین سطح بالا حفظ کنن. ایشون گفته که همچنین میزان آماده باشه امنیت ملی اسپانیا رو الان تنها یک درجه پایین تر از درجه نهایی آماده باش قرار داره. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که این حمله رو با قوی ترین کلمات محکوم میکنه و ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم اعلام نظر کرده که صدای ایشون رو میشنفیم.
The threat level here in the United Kingdom is already at severe.
وضعیت آماده باش در مقابله با حملات تروریستی در بریتانیا همین حالا هم درجه بالایی دارد که ما ضریب امکان حمله تروریستی رو بالا تلقی می‌کنیم. مقام‌های ارشد امروز وضعیت رو مرور می‌کنند تا ببینیم آیا باید اقدامات بیشتری انجام بدیم یا نه، ولی به هر حال نیروهای امنیتی ما هوشیار و گوش به زنگ هستند. همونطور که می‌دونین امروز نشست گروه آسیا اروپا یا آسم با حضور رهبرای کشورهای مختلف جهان در شهر اولانباتور پایتخت مغولستان رو داشتیم. این نشست تحت تاثیر عملات نیست با یک دقیقه سکوت حاضران آغاز شد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه مجبور شد که این نشست رو ترک کنه و به فرانسه برگرده. مقام‌های بلندپایه آلمان، چین، روسیه، اندونزی، ایرلند و ایتالیا از جمله حاضران در این نشست بودن که میشه گفت همگیشون واکنش نشون دادن به این واقعه.
اما ایران هم واکنش نشون داده، این موضوع رو محکوم کرده.
بله بله، آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حمله رو محکوم کرده و یک حادثه جنایتکارانه تروریستی خونده و با اعلام تأسف و تسلیت گفته که تروریسم پدیده شومی است که جز با همکاری و اجماع بین‌المللی ریشه‌کن نخواهد شد.
ممنونم از شما شاهین بشری بود و آخرین خبرها و جزئیات مرتبط با حمله یک کامیون در شهر ساحلی نیس رو شنیدید. به مردم و زیر گرفتن تعداد زیادی از مردم که عده‌ای کشته شدند و عده‌ای هم زخمی شدند و گفته شده که 18 نفر از مجروحان این حادثه حال وخیمی دارند و 84 نفر هم کشته شدند. جزئیات رو دنبال میتونید بکنید در همین زمینه از رادیو فردا. تا دقایقی دیگه بیشتر خواهید شنید در همین زمینه، تفسیر و توضیح و تحلیلی رو در این مورد خواهیم داشت. اما قبل از اون اجازه بدید پیام های شما رو بشنویم و ازتون خواهش میکنیم نظراتتون رو با ما و بقیه در میون بگذارید، اینکه شما در مورد این حادثه چه فکر میکنید و در مورد حوادثی که پشت سر هم و پی در پی در فرانسه در این زمینه پیش میاد چه توصیفی دارید و چه تصوری دارید.
سلام، اینکه این خرابکاری ها دوباره در فرانسه اتفاق افتاد و باعث در گذشته تعداد بسیار زیادی از انسان ها کشت، میخواستم بگم که از تمام رؤسای دولت ها حتی دولت ایران هم اظهار تأسف میکنن، ولی تا حالا این همه اتفاق افتاده تو دنیا، من یک بار نشنیدم که یکی از این آقایون آیت الله ها اظهار تأسف کرده باشند و بگن این آقایونی که خودشونو میرن به این طریق فدا میکنن و از بین میبرن به بهش نمیرن.
ترور انسان‌های بیگناه در اروپا، آمریکا و دیگر جاهای دنیا به دست مسلمانان منحرف و دیگر فرقه‌های دینی منحرف محکوم است. راه توحید و وحدت انسان‌های کره زمین از طریق مهر و محبت است تا یکی شوند. راه شقاوت و کشتار راهی جز درست کردن احزابی که هر یک در طلب کسب قدرت و زورمداری و تفرقه است، راهی باطل است.
با ابراز تأسف از این فاجعه دردناک و فجیع که در فرانسه به دست یک قاتل، یک تروریست رخ داد، آقایانی میان پیام میذارن یا کامنت میدن این رو با دین قاطیش نکنید، این ربطی به دین نداره، اینا تروریست هستن. بنده میخواستم یک سوال از همین آقایون بکنم. اگر این با دین ربطی نداره، پس چطوریه که تمام تروریست ها مسلمونند؟ اینه میشه برای ما توضیح بدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظراتشان تا از شنونده های رادیو فردا رو شنیدید و ما خیلی علاقمند هستیم نظرات شما رو هم در این مورد بشنویم. شما میتونید برای ما پیام بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا یا برای ما اسمس بفرستید به شماره 2048-799-599-800 یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا پای مطالب، گزارش ها و همینطور آلبوم عکسی که در همین زمینه تهیه شده و منتشر شده در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید تا در برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم. در این پیام آخر، پیام تلفنی آخر، در مورد رابطه این حرکات افراطی و مسئله دین و مذهب شنیدید. هرچند که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه رو در مورد راندن یک کامیون به بین جمعیتی از مردم در ساحل شهر نیس به عهده نگرفته، اما با اظهار نظر رئیس جمهور فرانسه که گفته کشورش مورد تهدید به گفته او تروریسم اسلامی هست، این سوال مطرح شده که افرادگرایی چه عوامل رشدی داره و راه های مقابله با افرادگرایی چه هست. این موضوعی هست که همکارم شیرین فامیلی در مورد اون گفتگوی کرده با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در پاریس، و از او درباره عوامل رشد و زمینه‌های فرهنگی این نوع افرادگرایی پرسیده.
مغاربه‌ای که ساکن فرانسه هستند، اینا که به افرادگرایی و خشونت روی میارند، اگر سابقه برخورد تمدن غرب و فرانسه رو با اونها نگاه کنید، که لبه‌های خونینی میان اونها بوده. اینها وقتی وارد فرانسه شدند با یک تغییر تاریخی در طول تاریخ مواجه بودند، این از یک سو. از سوی دیگه دستاورد تمدن غرب برای اینها حاشیه‌نشینی و فقر بوده، و از سوی دیگه تبلیغاتی که از طرف کشورهای اسلامی، کشورهایی مثل عربستان سعودی در مورد اسلام شده، به ویژه تاکید میکنم نگاه اخیری که به جریان جهادگرایی در جهان اسلام به وجود اومده، همه اینها دست به دست هم میده. و در نهایت نکته که باز میشه در این زمینه اشاره کرد، اگر ما سوابق اینها رو دقت کنیم، اینا افرادی نیستند که آموزش های اسلامی دیده باشند و متخصص اسلام باشند، و حتی بسیاری از اینها مسلمانانی باشند که به دستورات اسلام عمل کنند، سلمانانی باشند، در مکتب اسلام بزرگ شده باشند، بلکه برعکس، اینها کسانی هستند که در یک لحظه تصمیم میگیرند به بنیادگرایی روی بیارند، به اون مدینه فاضله خیش که گمان میکنند با برهم زدن نظم موجوده برسند.
چقدر این افراطگرایان در میان مسلمانان اروپا نفوذ دارند؟
متاسفانه این افکار بسیار نفوذ داره در بین مسلمانان، یعنی این گرایش به خشونت در این سالهای اخیر بسیار نفوذ داره. من تا در بین جوانان فرانسوی الاصلی که در مناطق حاشیه‌ای همسایه این مهاجرین هستند هم این گرایشات وجود داره، یعنی یک موجی از خشونت و بنیادگرایی به وجود اومده که بدون گاهی حتی پیش تفکرات قبلی و بدون تصمیم گیری های قبلی، گاهی فرد در یک لحظه در یک آن تصمیم میگیره و سریع به این جریانات رادیکال میپیوند. به نظر میرسه زمینه اصلی این نقطه چرکین فساد هم به معنای در تفسیرهایی که از اسلام میشه وجود داره، و ما امروز در جهان اسلام با یک
هرج و مرجی در گزینش های فکری و ایمانی مسلمانان مواجه هستیم که در حقیقت سبب میشه چنین افکاری در بین مسلمانان ساکن غرب مخصوصا رواج پیدا کنه.
آقای فرشتیان، چه راهایی وجود داره که کسانی رو که در میان اینها تعلق خاطری با آموزه‌های دینی دارن تحت تأثیر قرار داد؟ یعنی به عنوان مثال روحانیونی که مرجع تقلید هستن یا مجتهدین با نفوذ میتونن در این زمینه نقشی داشته باشن؟
متاسفانه باز این افراد تحت تأثیر جریانات اصلی و شناخته شده و ریشه دار جهان اسلام نیستند. اولا رهبران فکری جهان تشیع در بین اینها اصلا نفوذی ندارند و چهره انقلابی که میتونه خواسته های اینها رو به عنوان پرچمدار مبارزه علیه نظم موجود جهان غرب به عهده بگیره، بعد از 11 سپتامبر این پرچم به دست القاعده و بن لادن افتاد و بعد از اون هم در شرایط کنونی پرچم به دست داعش افتاده. به نظر میرسه اون فتاوای علما نقش اساسی رو نمیتونه داشته باشه، اما نقش مهمی رو در این زمینه داره. یعنی اگر علمای جهان اسلام، مخصوصا اون علمای سعودی، علمایی که به بنیادگرایی باور دارن، اگر اونها این حرکات تروریستی رو محکوم کنند، ممکنه در بخش‌هایی از این جوان‌ها تأثیر داشته باشه. بسیاری از اینها شستشوی مغزی هم شدند و الان خطری که فرانسه رو تهدید می‌کنه، خطر بالقوه‌ای که تهدید می‌کنه، بازگشت اونهاست. اما بدون تهدید من فکر می‌کنم واکنش جهان اسلام بسیار مهم خواهد بود. اظهار همدردی جهان اسلام و بازخوانی مفاهیمی که جهان اسلام و رهبران جهان اسلام در مورد برخی از مفاهیم داشتن به نظر من بسیار ضروریه. مفاهیمی مثل جهاد، مثل دارالاسلام و دارالکفر، مثل مسلمانان و کفار، مثل مبارزه با کفار، همه این مفاهیم به نظر من باید بازخوانی بشه. یعنی برخی از این متاسفانه فجایع ریشه در اون خانشی داره که در طول تاریخ نسبت به دیگران شده، خانشی که نسبت به کفار شده، کفاری که نجس هستند، کفاری که قتل اونها واجب است، کفاری که ارزش ندارند، کفاری که مال آنها و ناموس آنها جایز است. یعنی خانش یک پس‌زمینه ها، یک نقاط آلو دهی داره که عفونی هستند و اینها زمینه رشد چنین افکار فاسدی رو دارند.
گفتگو رو که شنیدید مرتبط بود با موضوع حمله یک کامیون به تعدادی از شهروندان فرانسه در ساحل نیس در جنوب فرانسه که باعث کشته شدن دست کم 84 نفر و زخمی شدن 18 نفر شده. این گفتگو درباره همین موضوع بود که همکارم شیرین فامیلی انجام داده بود، با حسن فرشتیان صحبت کرده بود، پژوهشگر دینی در پاریس، و درباره عوامل رشد و زمینه‌های فرهنگی افرادگرایی به خصوص در فرانسه پرسیده بود. اما شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید از راه های گوناگون و در همین زمینه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 19:22 در تهران، جایی که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و کنشگر کارزار لغو گام به گام اعدام، از روز دوشنبه 7 تیر ماه در اونجا در اعتراض به محدودیت تماس با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده در زندان. به گفته همسر نرگس محمدی، بازجوی خانم محمدی به او گفته به دلیل اینکه بچه‌ها نزد پدرشان در فرانسه هستند، اجازه نخواهد داد او با فرزندانش گفتگو کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم رویا کریمی مشت.
18 روز پس از آغاز اعتصاب قضای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، همسر او تقی رحمانی میگوید که امیدوار است روز شنبه اولین تماس تلفنی بین نرگس و فرزندانش برقرار شود. این امیدواری در حالی است که علی‌رغم سکوت قوه قضاییه در برابر این اعتصاب، در روزهای گذشته شماری از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی از نرگس محمدی تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس:
با توجه به رایزنی هایی که صورت گرفته از روز چهارشنبه، با توجه به پیام های خانم زرین دختر تایی، همچنین رایزنی‌هایی که خود مقامات قضایی با دو نفر خانمای ملی مذهبی انجام دادن و دیدارهایی که با نرگس صورت گرفته، قرار بوده این اعتصاب با اولین تماس تلفنی نرگس خاتمه پیدا کنه. حالا من نمی‌دونم چرا این انجام نگرفته، ولی من امیدوارم که فردا این اتفاق صورت بگیره و این اعتصاب قضا خصوصا پایان پیدا بکنه و نرگس به حق طبیعی خودش برسه، همچنین همه زندانی‌های دیگه.
در آخرین واکنش، جمعی از فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و سینماگران داخل ایران ضمن درخواست از نرگس محمدی برای پایان اعتصاب قضا از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که به وضعیت نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و خواسته قانونی او مبنی بر تماس با فرزندانش توجه نشان داده و زندگی او را دریابند. گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری در تهران، از امضا کنندگان این نامه است و میگوید که شرایط برای همه مردم دشوارتر شده است.
یکی از مشکلات جامعه ما این هستش که هر اتفاقی که میفته پاسخگو نیستن به مردم جامعه. مردم سوال میکنن ولی پاسخی نمیشنون و به هر حال ما هم ناگزیر هستیم که به عنوان فردی از این جامعه نگاه خودمون رو بیان بکنیم و تقاضای پاسخ بکنیم. این نامه فقط به خاطر همین هستش که پاسخ بدن به ما که چرا با خانم نرگس محمدی دارن این کار رو میکنن.
درخواست از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی در حالی رخ داده است که روز دوشنبه در 15 روز اعتصاب قضایی نرگس محمدی، هزاران کاربر توییتر در داخل و خارج از کشور با به راه انداختن طوفان توییتری خواستار آزادی وی و رسیدگی به خواسته نرگس محمدی شدند. این طوفان توییتری به سرعت به یکی از 10 ترند جهانی تبدیل شد. با این همه، از میان روحانیون در ایران تنها آیت الله صانعی و احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، از نرگس محمدی درخواست کردند تا به اعتصاب قضایی خود خاتمه دهد. احمد منتظری در پاسخ به این پرسش که چرا علی‌رغم توجه عمومی مردم به اعتصاب قضایی نرگس محمدی، جز معدودی از روحانیون دیگران توجهی به این موضوع نداشتند، میگوید:
خب این اشکالیه که وجود داره. یعنی آقایونی که تو رساله‌هاشون می‌نویسن که امر به معروف و نهی از منکر واجب است و دفاع از مظلوم واجب است، خب در عمل باید خودشون بیان و سردمدار و جلودار این حرکت باشن. متأسفانه سوالیه که وجود داره و من فکر نمی‌کنم جواب قانع کننده‌ای داشته باشن.
پیش از این زرین دخت عطایی، همسر عزت الله صحابی، رهبر پیشین ملی مذهبی‌ها، نیز در بیانیه‌ای از وعده نماینده دادستانی مبنی بر پذیرش درخواست نرگس محمدی خبر داده بود. تقی رحمانی اما میگوید که این وعده ها تا کنون عملی نشده است.
خواستش اینه که بتونه با فرزندانش هفته یک بار تماس داشته باشه. کلا قول داده شده ولی هنوز تماسی با فرزندان بچه‌ها گرفته نشده. امیدوارم با توجه به صدای جهانی که بلند شد، لااقل گوش شنوایی باشه توی مسئولان حکومت.
در بیانیه هنرمندان و فعالان حقوق بشر که روز پنجشنبه منتشر شد، همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است که هرچه زودتر به هر گونه تخلف از قانون اساسی درباره جرم سیاسی پایان دهند و به نوشته این بیانیه بیش از این به نمونه‌های پرشمار نقض حقوق بشر در ایران نیفزایند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همچنان با شما هستیم تا حدود نیم ساعت آینده. همزمان با اولین سالگرد توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی، مجلس نمایندگان آمریکا در 3 روز گذشته 3 طرح را تصویب کرده. درباره پاسخگو قرار دادن ایران در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، ممنوعیت فروش آب سنگین و همینطور محدودیت دسترسی به سیستم مالی آمریکا. همزمان با این اقدام‌ها در ایران، بعضی از مقام‌های دولتی به طور جدی نسبت به نقض تعهدات در توافق هسته‌ای از طرف مقابل هشدار دادند. از رضا جمالی بشنویم.
همزمان با اولین سالگرد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، اتفاقات و واکنش‌های زیادی پیرامون این توافق رخ داده است. در تازه ترین این اتفاقات، شامگاه پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا که در اختیار اکثریت جمهوری خواهان قرار دارد، دو طرح تازه علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. طرح اول با هدف پاسخگو کردن ایران از آنچه که حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده به تصویب رسید و در طرح دوم ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا به تصویب رسید. پیش از آن نیز مجلس نمایندگان آمریکا ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران را تصویب کرده بودند. تصویب این سه طرح تحریمی ظرف 48 ساعت در حالی بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سالگرد توافق هسته‌ای در پیام توییتری تقریبا تندی ضمن ستایش از نفس توافق هسته‌ای نسبت به اجرای بی‌رمق تعهدات از سوی طرف مقابل هشدار جدی داد. آقای ظریف خطاب به آمریکا آورده که روش‌های قدیمی به شکست‌های قبلی منجر خواهد شد و اضافه کرده که چانه‌زنی‌های ناشی از کوته‌بینی توافق را دور از دسترس نگه می‌دارد. یک سال از توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک می‌گذرد و به رغم دفاع تمام قد دولت حسن روحانی از این توافق، در ماه‌های اخیر برخی از مقامات دولت از برخی موانع در اجرای کامل این توافق گله کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سالگرد توافق هسته‌ای ضمن تمجید از آن نقض برجام را به ضرر همه خوانده است. حمید بعیدی نژاد عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران نیز در یک نشست خبری به رغم اشاره‌های زیادی که او در حمایت از برجام داشت، اما وجود موانع در اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل را انکار نکرد.
همونطور که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خودش عمل میکنه، انتظار داره که طرفهای دیگه هم کاملا به تعهدات خودشون عمل بکنن و مشکلاتی رو که امروز در خصوص حوزه رفع تحریما و محدودیت ها وجود داره تمام این مشکلات رو رفع بکنن. واقعیت اینه که بله با کندی مواجه بودیم در برخی از عرصه ها، به خصوص در حوزه رفع تحریما و محدودیت ها با کندی مواجه بودیم، با بدعهدی مواجه هستیم.
به رغم گلایه های آشکار و پنهانی که در چند ماه گذشته در ایران به روند اجرای برجام ایراد شده است، اما مقامات دولت آمریکا جملگی از ایفای به تعهدات خود در توافق هسته‌ای سخن گفتند. در همین حال جگلو وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است که اقتصاد ایران از برجام نفع زیادی برده، اما مسائل غیر هسته‌ای از جمله موضوعات مربوط به تروریسم و برنامه موشکی قرار نبوده که توسط برجام حل و فصل شود. به اعتقاد مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در برلین، برخی رفتارهای سیاسی در ایران به افزایش تحریم‌ها کمک کرده است.
سپاه پاسداران هنوز با فرستادن یا گفتن اینکه ما هزاران موشک به حزب الله لبنان دادیم در جهت نابودی اسرائیل، خب همه اینا دست به هم دادن. به اضافه میشه صحبت آقای خامنه ای که میگه من راه رو برای ورود سرمایه‌داران آمریکایی به ایران به طور کلی بستم، هم در زمینه واردات صادرات و هم در زمینه سرمایه‌گذاری. بنابراین برای سیاستمداران آمریکایی دلیلی وجود نداره که میدان رو برای رقبای اروپایی خودشون باز کنن، خالی بکنن و خودشون بیرون بمونن. بنابراین مسئله فقط این نیست که در آمریکا چه جناهایی الان چه قدرتی دارن، مثلا اینا چه جناهایی در ایران کمک میکنن به اون جناها در آمریکا.
به اعتقاد بسیاری از ناظران، اختلاف نظر ایران با طرفهای غربی به ویژه با آمریکا در استنباط از محتوای توافق هسته‌ای از دلایل اصلی مشکل فعلی در اجرای برجام است. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اوایل خرداد ماه امسال منتشر شد، اعلام شده که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است. آنطور که خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده، قرار است سه‌شنبه هفته جاری کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار شود تا درباره دو مسئله ذخیره مازاد اورانیوم غنی شده و چگونگی خرید آب سنگین از ایران گفتگو شود.
گزارش رضا جمایی را شنیدید در مورد تصویب سه طرح در مجلس نمایندگان آمریکا در حاشیه سالگرد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی. همونطور که در این گزارش شنیدید، توافق اتمی بین ایران و گروه پنج علاوه یک در این هفته یک ساله میشه. ما هم در رادیو فردا البته با نگاهی ویژه این رویداد و پیامدهاش رو مرور می‌کنیم. درباره سالگرد برجام و پیامدهای اقتصادی اون، هانا کاویانی از جمله با ریچارد نفیو، محقق و مدیر مرکز سیاست‌های انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا که بیشتر به عنوان متخصص ارشد تحریم در مذاکرات اتمی با ایران حضور داشته، گفتگو کرده. هانا ابتدا از او درباره یادداشت اخیرش پرسیده. او نوشته بود ایران هم باید مشکلات خودش رو در حوزه اقتصاد حل کنه. بشنویم این گفتگو رو با ریچارد نفیو در نیویورک.
ابتدا باید بگم که من نوشتم تحریم‌ها بعضن مشکل آفرین هستند و من این رو رد نمی‌کنم که تحریم‌ها چالش‌هایی رو برای ایران باقی گذاشتند که کار رو برای انجام تجارت بین‌المللی سخت کرده. اما وضعیت اقتصادی ایران از منظر بوروکراسی و قوانین به نوعی مسئولیت خودشه و این مسئولیت متوجه برخی از تحریم‌هایی که اعمال شده هم میشن.
شما در یکی از مطالب اخیرتون نوشته بودید که از طرح قانونگذاران آمریکایی برای ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا و دلار برای ایران نگرانید. چرا این رو به عنوان یک چالش ارزیابی می‌کنید؟
نگرانی من مربوط به تأثیر این موضوع بر استفاده از دلار به عنوان ارز مرجع در تبادلات بین‌المللیه. دلار آمریکا از این جهت تبدیل به ارز اصلی شده که به عنوان یک ارز باثبات، غیر سیاسی و معقول شناخته شده. از این منظر هر بار که شما ممنوعیتی برای استفاده از اون اعمال کنید، ارزش اون رو به عنوان یک ارز در مبادلات بین المللی تحت الشعاع قرار میدید. ما به هر حال برتری هایی به دلیل استفاده از دلار در مبادلات بین المللی نصیبمون میشه که یکی از اونها استفاده از تحریمه. در نتیجه نگرانی من اینه که یک تلاشی گمراه شده برای منع استفاده از دلار در تجارتی که با ایران در ارتباطه که حتی به نقطه نظر مدافعان تحریم کمک هم نمی‌کنه، میتونه استفاده از دلار در تبادلات بین المللی رو تحت الشعاع قرار بده و این یک تهدید برای اقتصاد آمریکا و مرکزیت سیستم مالی آمریکا در تجارت جهانی.
وقتی پیش از شما با یک اقتصاددان در آمریکا صحبت می‌کردم، اون می‌گفتیم میتونه دلار رو تا حدی ضعیف بکنه که یوان چین از دلار پیشی بگیره. آیا شما هم همینطور فکر می‌کنید؟
بله، من موافق این رویکرد هستم. البته نه اینکه نگران چین باشم. برخی در آمریکا میگن چین اقتصاد بین المللی رو کنترل میکنه. به نظر من این درست نیست. با داشتن اقتصاد در مرکز اقتصاد جهانی و مبادلات بین المللی، آمریکا برتری اقتصادی و سیاسی رو داره. وقتی در این حوزه خوب عمل کردیم و به خود میبالیم که پیشرو در زمینه بانکداری مسئولانه و قوانین کار هستیم، به این دلیله که مردم میخوان اینجا تجارت کنند و وقتی از جذابیت اقتصاد آمریکا برای تجار بین المللی بکاهیم، تأثیر اون رو بر اقتصاد آمریکا میبینیم. این رو میشه به شیوه های مختلف از جمله با درگیری های سیاست داخلی انجام داد که نمونه اون در سالهای اخیر در دعواها بر سر بودجه سالانه شاهدش بود.
شما در مورد مسئولیت ایران در زمینه مشکلاتش برای بازگشت به اقتصاد جهانی صحبت کردید. منتقدان این نظر شما میگن بانک‌ها و مؤسسات مالی با بسیاری کشورها رابطه دارند که الزاماً سابقه خوبی هم در حوزه حقوق بشر یا حمایت مالی از تروریسم ندارند. آیا به نظرتون ایران یک استثنا در این زمینه است یا اصلا پیشتر نمونه‌ای مثل ایران وجود نداشته که در پی رفع تحریم بخواد تبدیل به یک بازیگر عادی در اقتصاد جهانی بشه؟
به نظرم این دو سواله که هر دو اهمیت دارند. در مورد بیرون آمدن ایران از زیر سایه تحریم‌ها باید بگم کشورهای زیادی نبودند که توانستند از رژیم سنگین تحریم مانند ایران بدون جنگ خارج بشند. شاید عراق نزدیکترین نمونه از لحاظ رژیم تحریم‌ها باشه که با حمله و اشغال این کشور توسط آمریکا و متحدانش وضعیت بسیار متفاوتی از اون چی که حال در مورد ایران شاهدش هستیم رخ داد. این رفع تکه تکه تحریم رو مثلا به نوعی در میانمار شاهد بودیم و این نشون دهنده پیچیده بودن وضعیت در مورد ایرانه، چون این کار پیشتر انجام نشده. رفع تحریم پس از مدتی طولانی که اعمال می شده کار سختیه، خصوصا وقتی مجموعه عظیمی از ابزارهای تحریمی به کار گرفته شده بود. راستش مقام‌های ایرانی همون چیزی رو در این زمینه گفتند که آمریکایی‌ها میگن و اون اینه که باید صبر داشت، چون رژیم پیچیده‌ای از تحریم بوده و رفع اون زمانبره. اما در مورد سایر کشورها و اینکه اونها نیز میتونن درباره وضعیت حقوق بشر یا حمایت از تروریسم مورد انتقاد قرار بگیرن، باید بگم که درسته. کشورهای زیادی هستند که درگیر اقداماتی شدند که آمریکا با اونها مخالفه و درباره اونها نگرانی داره. اما کشورهای اندکی هستند که چنین اقداماتی رو انجام میدن و ما با اونها رابطه دیپلماتیک نداریم. و اگرچه جان کری و جواد ظریف ساعت‌های زیادی رو با هم گذروندند، اما همچنان رابطه دیپلماتیک نداریم. در نتیجه توانایی ما برای تاثیرگذاری در سیاستگذاری ایرانی‌ها بسیار کمتر از سایر کشورهاست. مثلا اگر به نحوه استفاده آمریکا از گزارش‌دهی درباره حقوق بشر نگاه کنیم و اینکه چگونه سعی کرده با کشورها در این باره صحبت کنه، به عنوان مثال عربستان سعودی نمونه خوبیه. میبینیم که تنها تحریم نیست که مفیده و موجب تغییر میشه. در مورد ایران از این ابزار استفاده میشه چون رابطه دیپلماتیک نداریم.
درباره سالگرد برجام و پیامدهای اقتصادی اون شنیدید هانا کاویانی از رادیو فردا با ریچارد نفیو گفتگو میکرد، محقق و مدیر مرکز سیاست‌های انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک. اما ما در وبسایتمون radiofarda.com بخش ویژه‌ای رو به نام پس از برجام باز کردیم و اونجا میتونید مجموعه گزارش‌ها و گفتگوها رو در سالگرد توافق هسته‌ای ایران و عادت‌های جهانی پیدا کنید، بخونید، بشنوید یا ببینید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی.
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. واکنش‌های دولت به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با واکنش تند دبیر شورای هماهنگی منطقه آزاد ادامه داره. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی از ثبت 9300 شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی اطلاع داد و همینطور گفت که در خصوص افزایش مناطق آزاد در کشور به دولت هشدار داده. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کرده، علیرضا نامور حقیقی در کانادا.
دو تا موضوع رو بایستی در نظر گرفت. موضوع اول این که نحوه فساد در اقتصاد ایرانه که به هر حال چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب وجود داشته، به ویژه بعد از جنگ این خیلی افزایش پیدا کرده. بخشش مربوط به اقتصاد نفتی ایرانه، برای اینکه درآمدها، درآمد اصلی ایران از نفت تامین میشه و این درآمدها در دست دولت و طبیعی افراد برای اینکه بتونن دسترسی پیدا کنن به این منابع، همشون وارد ساختار دولتی میشه. به علت اینکه در فقدان یک سیستم حزبی قدرتمند، در فقدان یک سیستم مطبوعاتی قدرتمند و دستگاه‌های نظارتی که بدون قوانین مشخص ضد فساد باشه، طبیعیه که چنین وضعیت رشد می‌کنه. علاوه بر این نهادهای موازی مثل سیستم اقتصاد موازی که ما الان داریم، یعنی نهادهایی که بیرون نظارت دولتن ولی میزان زیادی از گردش اقتصادی تحت نظر اونهاست، مثلا اونها انجام میشه، و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی موازی که یک دستگاه نیست که بتونه انجام بگیره و دو سیستم اطلاعاتی داریم، همه اینا باعث شده که وضعیت به این گونه بشه که هم ابعاد و ارقامی که در فساد اقتصادی رخ میده خیلی به وقوع پنده خیلی بالا باشه و همین که نحوه جلوگیری ازش دچار مشکل بشه. حالا در مورد این نکته بخش مربوط به این هست و بخشش مربوط به اینه که به هر حال دولت آقای روحانی به نظر من نتوانست یا نخواست، حالا به هر دلیلی، یک گزارش اقتصادی کاملی بده از سوی مدیریت‌هایی که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد.
چرا آقای نامور حقیقی، چرا دولت نتونسته همچی کاری بکنه؟
خب ببینید، باید یک گزارش به نظر من به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، باید یک گزارش علمی از سوء مدیریت‌ها بشه که من فقط یک رقمش رو میگم. در مورد LCI که بانک مرکزی صادر کرده و اجناسی که وارد شده، به گزارش خود کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره آقای احمدی نژاد تا سال 90 فقط 85 میلیارد دلار اختلاف بوده. این فقط یه مورد رو من دارم میگم. بجز مواردی بوده که حتی پول‌های این اجناس رو هم توسط بانک دادن و الان بانک‌ها حدود 6-7 میلیارد دلار کلا بدهکارن. یعنی ارقام بدهی بانک‌ها به خاطر فشارهایی که دولت آورده بود که پرداخت کنند به قانون امضای طلایی، همین LCI که فرمودم، اینا رقمی بوده 145 میلیارد دلار پول خواهد بود که تقریبا میشه گفت بی سابقه است در اقتصاد ایران این نوع فساد.
آقای نامور حقیقی، برگردیم به همین صحبت تقابل یا کشمکش هایی که میان دولت و نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور جریان داشته، چقدر این کشمکش ها مرتبط میشه به تقابل جناح های سیاسی پیشاپیش انتخابات آتی؟
خب ببینید، گفتم در فقدان اون گزارش طبیعیه که جناح مقابل هم چون به هر حال در سال آخر دوره آقای روحانی نیست و میخوان کاری بکنن که آقای روحانی یک دوره باشه، طبیعی از هر فرصتی و از هر روزنی استفاده میکنن که نشون بدن این دولت که مدعی مبارزه با فساد بوده و در حقیقت جامعه توقع داشته که فسادهای آقای احمدی رو متوقف کنن، تبلیغات اونها اینه که دولت هم خودش ناتوانه و به گونه دیگه آلوده است. خب دولت هم در این مورد خاص به نظر میرسه که از اول بایستی جدیتر برخورد میکرده و توجه بیشتری میکرده، مضافاً بر اینکه بخشی از کسانی که فرمان سکان اجرایی دولت رو به دست گرفتن متوجه وضعیتشون نیستن، به مفهوم که این دولت دولتیست که باید کار کنه تا قطار اجرایی کشور رو تازه خیلی زحمت بکشن برسونن به سال 84. در چنین وضعیتی افراد اگر بخوان از موقعیت‌های شغلیشون به صورت عادی نگاه کنن و دنبال منافع روزمره باشن، قطعاً کار پیش نمیره. بخشی از نیروی اجرایی که در دولت روحانی مشغول به کار هستن، اینا بیشتر از این که هدفشون واقعا این باشه که قطار اجرای کشور رو با کار زیاد و با ایثار برگردونن به سال 84، بیشتر در حقیقت منافع مادی خودشون فکر کردن. و خب این وضعیت پیش اومده، نهاد بازرسی سیستم آقای روحانی هم قدرتمند عمل نکرده و طبیعیه که مخالفین هم اونها کارشون از هر روزنی استفاده خواهند کرد برای این مسئله. واقعا چیزی که دولت روحانی بایستی یک کارنامه مشخصی از دوره آقای احمدی نژاد منتشر کنه و این خب نشون میده که کسانی که الان این سر و صداها رو علیه دولت آقای روحانی مطرح کردن، خب در گذشته چگونه از اون سوء مدیریت ها بهره مند شدن.
علیرضا نامبر حقیقی بود، کارشناس مسائل سیاسی در کانادا. بکتش خمسه‌پور با او گفتگو می‌کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله احمد جنتی رو برای یک دوره 6 ساله دیگه به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ایران منصوب کرده. در این مورد از وحیدپور استاد بشنویم.
آیت الله 90 ساله شورای نگهبان برای یک دوره جدید در این شورا به کار خود ادامه می‌دهد. آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان متولد سال 1305 است و از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال 1359 از سوی آیت الله خمینی به جمع فقهای شورای نگهبان پیوست. او در تمام این سالها در این سمت ابقا شده است. روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر او را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان و بر اساس اصل 91 قانون اساسی برای یک دوره جدید منصوب کرد. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
از حیث منش شخصی آقای جنتی کاملا از بیت و اشارات و ایماهای آقای خامنه ای پیروی میکنه، حرف شنوی داره. هیچگاه دیده نشده که آقای جنتی دست رد به سینه نزدیکان به بیت زده باشه در تصمیماتی که شورای نگهبان میگیره، بالاخص در نظارت استصوابی. از حیث منش سیاسی آقای جنتی دشمنی شدیدی داره با اصلاح طلبان و به طور کلی غیر خودی ها. نظرات آقای جنتی حتی افراطی تر از خود آقای خامنه ای هست و آقای خامنه ای از این طریق میخواهد که به شرایط ارعابی که در فضای سیاسی هست ادامه بده. آقای جنتی فرد مناسبی است از این جهت. و از حیث سبک فقهی آقای جنتی کاملا به فقه حکومتی آقای خامنه ای باور داره، همیشه منافع و مصالح حکومت رو شورای نگهبانی که آقای جنتی درش بسیار با نفوذ هست بر منافع و مصالح افراد و نهادها و سازمانها ترجیح داده.
آیت الله جنتی به واسطه نقشی که در شورای نگهبان دارد از جمله چهره‌های مؤثر در جمهوری اسلامی است و بیشک از مؤثرترین افراد در شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری است که همیشه با چالش‌های زیادی کشور را روبرو کرده است.
من نمیفهم اصلا این فرهنگ از کجا میاد. بعضیا میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن. مردم به هر کی رأی دادن من صلاحیتش قبول کردم، هر کی رأی ندادن صلاحیتش قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. بعضی دیگه توقع دارن که حالا که نظارت میشه دیگه از دم همه رو تایید کنیم. یه مطلبی رو مقام معظم رهبری فرمودن، بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق و ناسه. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد حق داره تایید بشه، حق داره به مجلس. پس باز قانون یعنی چه؟ این حق نداره. حق را کسی داره که شرایط داشته باشه، حق داره بره تو مجلس. این حق رفتن مجلس نداره.
آیت الله احمد جنتی همچنین از چهره‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است که مواضعی تند علیه رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشته است و خواهان اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است.
بعدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، در جا اعدام کردن. و امام سیم فرمود رضوان الله همون وقتی ما دادگاه انقلاب اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی هم شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه نباید معطلش کرد. موسولینی رو وقتی آوردندش قاضی آوردش پای داد تو دادگاه، بهش گفت اسمت چیه؟ گفت فلان موسولینی. گفت ببرید اعدامش کنید. از سوال دوم ازش نکرد، برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه، فقط بشناسیم که یک کسی عوضی نیاورده باشن اینجا.
چند ماه پیش آیت الله احمد جنتی با وجود اینکه نفر آخر لیست مردم تهران برای ورود به مجلس خبرگان انتخاب شد، اما در روز شروع به کار این مجلس نفر اول و رئیس مجلس خبرگان نیز شد. او با وجود سن بالای خود همچنان در عرصه سیاسی ایران یکی از مهمترین نقش‌ها را ایفا می‌کند. مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
به نظر میرسه که آقای جنتی تنها کسیه که پذیرفته در این سن بدترین بدنامی ها رو به جان بخره، برای اینکه چه آقای خامنه‌ای میخواد مو به مو اجرا بشه. یعنی به نظر من آقای جنتی آدم مستقل نیست، که همون که میبینید در همین مدت حضور آقای جنتی و حتی در مدت دبیری ایشون در شورای نگهبان بسیار از افراد به صورت یکی در میان رد صلاحیت رو تعیین صلاحیت شدن، که همه اینا مشخصه که دستور میاد برای ایشون. به نظر میرسه اولا ایشون تنها کسی که حاضر شده تا این حد بدنامی رو بپذیره، و ثانیا در شرایط روحی و فکری که شاید خیلی از بدنامی اصلا متوجه هم نمیشه، یعنی اول چیز اضافه نمیشه به بدنامیش و ثانیا بعد متوجه نمیشه. گمان نمیکنم کسی دیگه حاضر باشه در این حد از رسوایی رو بپذیره و تا این حد کارهایی بکنه که اگر اعتقاد به آخرت داشته باشه آخرت خودشو بسوزونه و اگر اعتقاد به تاریخ و خوشنامه داشته باشه اینطور خودشو بدنام بکنه.
حضور مستمر و چندین ساله آیت الله جنتی در شورای نگهبان که از کلیدی ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود، از روز پنجشنبه 25 تیر ماه برای مدت 6 سال دیگر در شورای نگهبان ادامه پیدا می کند.
گزارش وحید پورستاد آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. اما در ادامه به عنوان آخرین بخش میتونیم همراه بشیم با بنیامین سعد در برنامه هفتگی جامعه که جمعه شبها این موقع پخش میشه. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش. جامعه
حتما شما همین رو شنیدید که سربازی انسان رو می سازه. جمله‌ای که بیشتر پسرهای جوان در ایران خیلی دوست ندارن اون رو بشنبن. 21 ماه سختی و یک مرحله دشوار از زندگی که بیشتر پسرها در ایران باید اون رو بگذرونن و به اون در ادبیات رسمی خدمت مقدس سربازی گفته میشه. خدمتی که عموماً نه از سر علاقه که از سر اجبار و استیصال هست. سلام، بنیامین صدر هستم و در این برنامه هفتگی و اجتماعی رادیو فردا به دلیل کشته شدن دست کم 20 سرباز در حادثه رانندگی که همگی هم تحصیلات دانشگاهی داشتن، به سختی و دشواری خدمت سربازی در ایران نگاه میکنم. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم ببینیم به سربازان چه میگذره و مصائب خدمت سربازی چه هست. صبح دوم تیر همین دو روز پیش بود که دو اتوبوس حامل سربازان یک مرکز آموزشی کرمان که می‌خواستند به مرخصی برن جایی نزدیکی نیریز فارس دچار سانحه شدند و دست کم 20 نفر به دلیل افتادن یکی از اتوبوس‌ها به دره کشته شدند و 76 سرباز هم زخمی شدند. اتفاقی تلخ که رنج دوری سربازان از خانه و دوری خانواده‌ها از فرزندانشون رو همیشگی کرد. بارها و بارها جاده های ایران و وسایل نقلیه نامناسب و غیر ایمن باعث کشته شدن خیلی ها شده. جاده های مرگی که سرباز و دانش آموز و کارمند نشناخته و مدام و هر سال اونطور که در خبرها میخونیم و میشنویم قربانی میگیره. بشنوید نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو که درباره کم توجهی و بیدقتی به ایمنی مسافران این سربازان با ما صحبت کرده.
کاش دو تا اتوبوس درست حسابی 4 تا راننده ماهر رو برای حمل این فرزندان مردم که با ترس و لرز بچه‌هاشون رو به سربازی می‌فرستن، مهیا می‌کردن که رنج مادرها اینقدر صدفسون نشه.
اما خدمت سربازی جدای از آموزش‌های نظامی و سختی‌ها و خطرهای احتمالی که برای سربازان جوان داره، از نگاه سربازان جوان چگونه است؟ بهمن که خودش خدمت سربازی رو گذرونده، برای ما از دشواری‌های دوره 2 ساله سربازی میگه.
قضیه فقط یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
مرتضی شنونده رادیو فرداست که در این باره نظرش رو با ما در میون میگذاره.
میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگیم عقب افتادم. من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارم رو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با 0.
اما اجباری بودن خدمت سربازی در ایران چه کمکی به تربیت یک نیروی نظامی زبدو آماده کرده؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری میبینیم که این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنند، مقاومت بکنند. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چون این امری رو نمی‌بینیم. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
جمشید به ما میگه که سختی تبعیض و تحقیر در سربازی بسیار دشوار و ناگوار بوده.
اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمی‌دونم ناشی از چی بود. من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان محافظ رزم بودیم. اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد. به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن. رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که محافظ رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون. اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیتایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتخ بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد. دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. 3 جلسه به ما آموزش کمک‌های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
حسین آریان کارشناس نظامی معتقده که آموزش دفاعی و نظامی باید اولویت اول در خدمت سربازی باشه، نه گماشتن افراد به کارهای سخت یا آموزش‌های ایدئولوژیکی که چندان ربطی به سربازی و سربازی کردن نداره.
اینجا
اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، کارهایی را انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت به نفر، اونها خلاف مقررات است. در جمهوری اسلامی میزان آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه اون بالاست. ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی ارتش ایران توجه کنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه است. یعنی اگر این افراد آموزش که درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی به راحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران اعلام کرده بود که حذف تکلف و اجبار از سربازی میتونه پیامدهای اقتصادی مثبتی رو برای کشور به همراه داشته باشه. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، من بنیام صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.